از اقسام استصحاب کلی در این قسم یقین داریم که دو عنوان قبلا موجود بوده ولی مردد است که آیا این دو عنوان به وجود یک فرد موجود بوده تا اینکه هر دو عنوان دائل شده باشه و یا اینکه به وجود دو فرد موجود بوده تا با زوال یکی از دو عنوان عنوان دیگری باقی مونده باشه. در این قسم مدعا آن است که استصحاب در عنوان ثانی جاری می شود. هر بفرمایید در دار می دانیم که هم سید موجود است و هم عالم. احتمال میدیم که این دو عنوان در یک فرد موجود بوده و اون زیده و احتمال میدیم به این که دو فرد در مقام بوده، یکی زید که متصف به عنوان عالمونه و دیگری امر که متصف به عنوان هاشمی بوده. بعد از یک ساعت زید را در خارجی دار دیدیم. اگر هر دو عنوان عالم و هاشمی در زید بوده پس ناگزیر نه در عالم استصحاب جاریه و نه در هاشمی، برای اینکه یقین داریم زید خارج شده و در نتیجه نه عالم باقی است و نه در هاشمی. اما از طرفی احتمالا میدیم که هاشمی در وجود امر متجلی شده بود و امر الالحال ممکن باقی باشه. آیا میتوان استصحاب بقاء هاشمی کرد ام لا؟ استصحاب کلی هاشمی دیگه، عنوان کلی هاشمی. طبعا با بیانی که عرض کردم فرق بین قسم چهارم با قسم دوم و سوم استصحاب کلی روشنه. زیرا در استصحاب قسم دوم یک کلی بیشتر نبود اما مردد بود بین فرد طویل و قصیر. مثل داریم مثل این که می دانیم در دار حیوانی موجود بوده که مردد بین بق و فیل بوده، که اگر فیل بوده حیوان باقی است و اگر بق حیوان زائل شده. پس اونجا یک عنوان کلی بیشتر نبود، فردش مردد بین دو تا بود. اما در ما نحن فی دو عنوان است که مردد بین یک فرد و یا دو فرده، اگر یکی بوده زائل شده و اگر دوتا باقی است. فرقش با قسم سوم هم روشنه، زیرا در قسم سوم گفتیم یکی زائل شده و یکی دیگر ممکنه وجود داشته باشد و کلی به وجود او باقی باشه. پس اونجا هم یک کلی است، ولی در وحدت و تعدد فرد شبهه داریم. اما اینجا دو کلی است، در انطباق دو کلی بر یک فرد و انطباق بر دو فرد شک داریم. یه مثال دیگری از فقه براتون بزنم. فرض کنید به این که شخصی متوضی بوده قطعاً، بعد از این وضوع دو امر از او صادر شده، یک حدث و یک وضوع دیگر. پس دو عنوان موجود شده، یکی طهارت و دیگری هم حدث. اما نمیدانه اول وضوع گرفته بوده تا اینکه دو وضوع جمع شده بوده و طهارت شدید، الوضوء علی الوضوء، نور علی نور. بعد از دو وضوع اون وقت حدث از او صادر شده، تا در نتیجه محکوم باشه بالفعل به حدث. و یا اینکه خیر، وضوع دوم بعد از حدث بوده، تا در نتیجه بالفعل محکوم به محدثان باشه. بنابراین یک فرد مطمئنن زائل شده و اون طهارت اولیه است، اما نمیدانه که این حدث بعد از هر دو وضوع بوده تا دیگر از طهارت اثری نباشه. یا اینکه این حدث بعد از وضوء اول و قبل طهاره بوده تا اینکه طهارت باقی باشه. خب آیا می شود استصحاب بقاء طهارت کرد؟ بگیم یقین داریم در زمانی که وضوء دوم گرفت مطمئنن طاهر شده بود، اما نمیدانیم حدث به کلی طهارت را از بین برد اگر بعد از هر دو وضو بوده یا حدث طهارت را از بین نبرد اگر بین دو وضو واقع شده بود. این هم مثال فقهیش. حالا الان سخن این است که ما دو عنوان مطمئنن داریم و یقیناً یک عنوان زائل شده به زوال فرد و در بقای عنوان دوم شاکین. بعد از اینکه یقین داریم عنوان دوم هم فعلی و موجود شده بود، اگر عنوان دوم به فرد اول بوده پس لا محاله عنوان دوم هم زائل شده. اگر اینکه عنوان دوم به فرد دیگری محقق شده بود عنوان دوم باقیه، پس بگیم استصحاب در بقای عنوان ثانی به خاطر تکمیل دو جزء که یقین سابق و شک لاحق است جاری است. خب این محور بحث و این قسم چهارم از اقسام استصحاب کلی که فرقش را با قسم دوم و سوم ملاحظه فرمودید. برگردیم به همون مثال عرفی بهتر روشن میشه. گفتیم دو عنوان در دار بود، عنوان هاشمی و عنوان عالم، و زیدی که قطعا متصف به عالم بود خرج من الدار. اما اگر هاشمی هم با زید متحد بود پس هاشمی هم زاله، و اگر متحد نبود پس هاشمی باقی است. نه استصحاب کلی دوم جاری میکنیم. چرا دیگه؟ هاشمی که کلی عنوان کلی است دیگه. بله حالا ببینید مانع این نداره که خیلی از اوقات فرد هم هست همون کلی هم موجوده. ما اون عنوانی که مطرح کرده بودیم دو عنوان کلی هاشمیون و عالمون بود. حالا این هاشمیون و عالمین دو عنوان به ما هما کلیانی را که موجود شدن به وجود فرد قطعا در دار بود. حالا اگر هر دو عنوان در زید بوده پس بنابراین هر دو عنوان زائل شده. اگر اینکه عنوان زید، اگر عنوان هاشمی غیر از منطبق بر زید بود، بر عم بوده، هاشمی باقیه. حالا ما در عنوان و کلی هاشمیون بحث میکنیم، گرچه قبلا هم گفتیم مقصود از استصحاب کلی یمان حصه موجوده باید اشتباه نشه، نه با مفهوم کلی کار نداریم، بلکه با اون حسه موجوده از طبیعی هاشمی و یا طبیعی عالم. چون عالم که یقین داریم که ببینید که میدانیم که زید متصف به عالم بوده، نه خب حالا تعارضش با این حرفی که داری میدونن قطعا از تعارضه. ببینید ما میدانیم که در دار این دو عنوان موجود بوده، نه عنوان زید و هاشمی، عنوان عالمون و هاشمیون موجود بوده. در این دار هم عالم بوده است هم هاشمی. اما اگر هر دو عنوان به زید قائم بوده، پس هر دو عنوان زائل شده. اگر عنوان هاشمی قائم به امر بوده، پس زوال عنوان اول ملازم با زوال عنوان دوم نیست. روشنه به نظر میاد؟ خب این اصل بحث. حالا ببینیم آیا ارکان استصحاب در مورد هاشمیون صادق است ام لا. بگیم جواب علی القاعده روشن صادقه، برای اینکه یقین داشتیم یک ساعت قبل هاشمی در دار بود. الان که زید را خارج دار میبینیم، شک داریم که آیا هاشمی باقی است و یا باقی نیست. اگر هاشمی با وجود زید بوده، پس اون کلی و عنوان هم زائل شده. اگر هاشمی با وجود زید نبوده، پس این عنوان باقی هست ولو عنوان عالمون از بین رفته. یه مسئله دیگر هم استاد در درس میزد، اینم بد نیست بگیم، شاید ذهن ایشون بیشتر روشن بشه. بفرمایید که ما میدانیم که تکلمی در دار میشنیدیم و زید هم در دار قبلا بود. یقین داریم که زید از دار خارج شده. اگر بنا میشد که متکلم خود زید بوده، پس این عنوان هم زائل شده. اگر دیگری متکلم بوده، او باقی است. استصحاب بقای عنوان متکلم می کنیم، چون که احتمال میدیم این عنوان به شخصی غیر از زید قائم بوده. خب حالا مدعا این است که اگر یقین داشتیم به وجود یک عنوانی و شک در بقای اون عنوان داشته باشیم، حالا به هر جهتی، در صورتی که یقین به زوال عنوان نبود، استصحاب در اون عنوان متیقن الوجود لو خلی و طبعه جاریه. حالا اگر معارض بود اون بحث دیگریه. ثمره این بحث در فقه در چند مورد به عنوان مثل روشن میشه. مورد اول همین است که جناب عالی اول زوال میخواید نماز بخوانید، یقین هم داری که بعد از نماز صبح از شما دو عنوان حاصل شده، یک حدث و یک وضوء. اگر وضوء وضوء تجدیدی بوده پس الان محدثی. اگر وضوء وضوء تجدیدی نبوده الان متطهری. آیا می توان اول زوال به خودتون بگویید یقینا عند حصول وضوء دوم، حالا در هر ساعتی بوده، یقین دارم که عند وضوء دوم من متطهر شده بودم. اگر حدث بعد از وضوء بوده و وضوء من وضوء تجدیدی بوده پس اکنون من متطهر نیستم. ولی اگر وضوء من تجدیدی نبوده پس من متطهرم. حالا اشاره کنیم به اون وضوء دوم، بگیم در زمان وضوء دوم یقینا من متطهر بوده ام. الان شک دارم که اون طهارت من باقی است ام زال. استصحاب در بقاء طهارت جاری کنم و مشغول نماز بشم. حالا اینجا البته معارض داره استصحاب حدث، میگیم لو خلی و طبعه، با قطع نظر از معارض بحث میکنیم. مثال دوم، فرض کنید که جناب عالی در روز جمعه مسلما جنوب بودی و همون روز غسل جنابت به همراه غسل جمعه کردی. صبحگاه شنبه در شلوار منی را دیدی، احتمال میدی که این منی از همون شب جمعه بوده، احتمال میدی که احتلام جدید موجب خروج منی شده باشه. چه کنیم؟ اگر این منی همون منی شب جمعه بوده پس حدث اکبر به غسل روز جمعه مرتفع شده. اگر این منی بعد از روز جمعه بوده ناگزیر بالفعل محدث به جنابتی. حالا اشاره کنیم، بگیم حینما خرج این منی مطمئنن جنابت حاصل شده بود، نشکو که آیا این جنابت به غسل روز جمعه مرتفع شده یا مرتفع نشده. لا تنقض اليقین به شک. این کیفیت جریان استصحاب در عنوانی که مشکوک البقاست بعد از علم به زوال عنوان دیگری که متیقن الوجود و متیقن الارتفاع بوده. علی القاعده با اون چی که در بحث استصحاب کلی خوندیم، مانعی از جریان استصحاب در این عنوان قطعا نیست. حالا قطع نظر از معارض، مرحوم محقق همدانی در کتاب طهارت مصباح الفقیه صفحه 204 اونجا میگویند این دو مثال در مورد حدث و وضوع و خروج حدث تصدیق می کنند که استصحاب طهارت جا داره، اما در مورد منی که بعد از روز جمعه در لباس دیدیم می فرمند اینجا استصحاب جنابت جا نداره. چرا؟ میگویند برای اینکه در مورد مثال وضوء ما مطمئنیم که دو فرد از وضوء موجود بوده، یکی صبحگاه که از خواب حرکت کردیم وضوء برای نماز گرفتیم، بعد از اون هم یقین داریم وضوء دیگری از ما حاصل و صادر شده. اون وقت اشاره میکنیم، میگیم حین وضوء دوم ما قطعا متطهر بودیم، یا به طهارت وضوء صبح اگر وضوء تجدیدی بوده، یا به طهارت دوم اگر وضوء ابتدایی و غیر تجدیدی بوده. پس در اینجا اشاره به طهارت موجود بعد الوضوء الثانی می کنیم و استصحاب طهارت اون وضوء لو خل اون زمان، لو خلی و طبع جاری است. قطع نظر وجود معارض، اما در مورد جنابت ما یقین به حصول جنابت ثانیه نداریم، چون که ممکن است این منی موجود در صبح ناشی از جنابت شب جمعه بوده، بنابراین بین این دو مثال فرق. در مثال اول دو فرد از طهارت حاصل شد و دو وضوء، اما در مثال دوم یقین به حصول جنابت ثانیه نیست. حالا که نیست، میگیم در اینجا استصحاب طهارت بعد الغسل جاری میشه و حدوث جنابت جدیده را به اصل عدم برمیداریم. پس کم فرق بین المثالین. در مثال اول استصحاب عدم وضوع جاری نیست، چون که یقین داریم وضوع دومی از ما صادر شده. اما در مثال جنوب استصحاب عدم جنابت به رؤیت منی جاری می شود، چون که در وجود جنابت جدیده شک است، بنابراین نوبت به استصحاب جنابت در مثال دوم نمی رسد، اما نوبت به استصحاب طهارت در مثال اول می رسد. سرم اینه که در مثال دوم استصحاب عدم حصول جنابت جدیده بلا معارضن جاری است، و وقتی اصل سببی جاری شد دیگه نوبت به استصحاب جنابت که اصل مسببی است نخواهد رسید. امید است که روشن شده باشه. این بیان استاد در فرق بین میان مرحوم همدانی، در فرق لذا میگه در مثال اول استصحاب طهارت وضوع جاری است، ولی در مثال دوم استصحاب جنابت جا نداره، برای خاطر اینکه چون اصل حاکمی در بین است که اصالت عدم حدوث جنابت جدیده باشه. خب این بیان، ببینید فضلا، اینها مواردی است که شما بعدا انشاءالله مجتهد که شدید بر طبق او هم فتوا برای خودت بده هم برای دیگران. استاد خویی می‌فرمود که خیر، این فرق فارق در استصحاب ابدا نیست، چون که ارکان استصحاب متیقن سابق و شک در بقای متیقن سابقه، و در ما نحن فی شک در بقای هم طهارت بعد الوضوء الثانی جاریه و هم شک در بقای جنابتی که حصل به خروج این منیی که جناب شیخنا در صبح شنبه دیده، منتها زمان این جنابت نمیدونه که زمان جنابت شب جمعه بوده یا شب شنبه، اما یقین داره که به وقوع این منی جنابتی حاصل شده، و اکنون شک در ارتفاع جنابت ناشی از خروج این منی داره. چه فرقی کرد؟ همونطوری که در مثال وضو ولو زمان طهارت وضوع دوم متیقن نیست، اما استصحاب طهارت جاری بود، در اینجا هم ولو زمان خروج منی مشخص نیست، استصحاب بقای جنابت جاری است. انشاءالله فردا ببینیم شما نظر شریفتون چیه. والحمدلله.